اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه 14 خرداد، سال روز رحلت حضرت امام رهبر کبیر انقلاب قرار داریم، و همچنین در آستانه 15 خرداد، سال روز آغاز انقلاب، و در آستانه عید سعید فطر. همه این مناسبت ها رو گرامی می داریم و دعا میکنیم انشاءالله خداوند در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آیه 52 و 53 به بعد سوره انبیا بود. 14 آیه از این سوره اختصاص به یکی از داستانهای حضرت ابراهیم پیدا کرده. دیروز گفتیم حضرت ابراهیم وقتی قومش رو دعوت کرد به توحید، به خداپرستی، به کنار گذاشتن شرک، یه خورده درشون شک پیدا شد، تردید ایجاد کرد. اونها دلیلی بر بت‌پرستی نداشتن جز این که باباشون بت‌پرست بوده. ایشون هم گفت خب احتمال نمیدید باباتون اشتباه کرده. قرآن میفرماید یک تردیدی در اینا ایجاد شد. قالو، به حضرت ابراهیم گفتن اجئتنا بالحق، واقعا اینطور میگی بت به درد نمیخوره؟ ام انت من اللاعبین، یا میخوای با ما شوخی کنی، میخوای در واقع سر به سرمون بذاری؟ اینقدر اینا به بت پرستی عادت داشتن که فکر میکردن حضرت ابراهیم قصد شوخی و مزاح با اینا رو داره. قالو اجئتنا بالحق، جدی میگی؟ واقعا اینطوره؟ ام انت من اللاعبین، یا تو هم میخوای با ما بازی کنی، میخوای خلاصه شوخی کنی؟ قال، گفت نه، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، برید سراغ فطرتتون، خدا خدای آسمان ها و زمین است و شما رو او آفریده. آخه بت و چوب رو شما آفریدید، چیزی که محصول دست شماست که نمیتونه خدای شما باشه. منم نمیگم، و انا علا ذالکم من الشاهدین، منم یه شاهدم بر خدا پرستی. حضرت نوح گفته، انبیای دیگه گفتن، عقل میگه، و انا علا ذالکم من الشاهدین. خب در مسائل دینی آدم نباید عجله کنه. اول حضرت ابراهیم با اینا حرف زد، به قول خودمون یک ککی تو پاچهشون انداخت، یک قدری تردید براشون ایجاد کرد، اینا هم یه خورده شل شدن. بعد یه جمله‌ای گفت، البته اونا دقت نکردن، گفت حالا صبر کنید بهتون نشون میدم. تلاه لأکیدن اصنامکم بعد ان تولو مدبرین. به خدا قسم من یک نقشه ای برای بتاتون دارم. نگفت چه نقشه ای؟ لعکیدن. کید به معنای یک کار سری است، کار مخفیانه. یک، حالا بعضی مفسرین گفتن اینو تو دلش گفت، اگه بلند میگفت که اونا عکس العمل نشون میدادن، ولی نه، خدا نمیگه تو دلش، کلی گفت. گفت لعکیدن اصنامکم، دارم برای بتاتون یه برنامه‌ای براشون دارم، حالا صبر کنید. بعد ان تولو مدبرین، وقتی شما نیستید و میرید از شهر بیرون و حضور ندارید، من یه برنامه‌ای دارم. هیچی نگفت. اینا هم خیلی توجه نکردن به این حرفش. خب آقایان بت‌پرست زمان حضرت ابراهیم روز عیدی داشتن، همه می‌رفتن از شهر بیرون، بعد از ظهر که برمیگشتن مهمان بتخانه بودن، یعنی اون خلاصه متولی بتخانه و اون سران بتخانه مهمانی بزرگی تو بتخانه میگرفتن. معلوم میشه بتخانه تالار داشته، محل بزرگی داشته، مهمان همه رو غذا میدادن و این غذا در واقع بیرون از شهر طبخ میشد، در اونجا پذیرایی میشد. اینها رفتند، لذا شهر خالی شد. به ایشون هم گفتن بیا، گفت من بیمارم. البته دروغ نگفت، بیمار از دست شماها که حرفشو گوش نمیدید. انسان وقتی بیماری فقط بیماری جسمی که نیست، گفت من بیمارم، نرفت. خب وقتی رفتن، آمد قرآن کریم میفرماید تمام بت‌های اینها رو جزازا، قطعه قطعه کرد، خورد کرد و اون تبر رو روی به اصطلاح بت بزرگ قرار داد. من آیه رو بخونم. فجعلهم جزازا، جزاز از جز یعنی قطعه قطعه کرد بت‌ها رو. الا کبیرن، فقط اون بزرگه رو گذاشت. لهم، لعلهم الیه یرجعون، بلکه برگردن اینا. حالا الیه یعنی به سوی حضرت موسی ابراهیم برگردن، به سوی خدا برگردن، یا نه به سوی بت برگردن، ببینن بتشون هیچ کاری نتونست بکن. خب قرآن دیگه تو داستانها وارد جزئیات نمیشه، کلی میفرماید. اینا برگشتن، دیدن بت‌هاشون خورد شده، خیلی عصبانی شدن. قالو من فعل هازا به آلهتنا، چین بلا رو سر خداهای ما در آورده. انه لمن الظالمین، هر کسی این کارو کرده ستمگره، ظلم کرده. یه عده اونجا بودن گفتن یادتونه قبل از این که بریم ابراهیم یه چیزی گفت، بعدم نیامد، ماند. کار خودشه، کار خودشه، خودش گفت لعکیدن اصنامکم، من یه برنامه‌ای برای بتاتون دارم. قالو سمعنا فتن، ما شنیدیم یه جوونی، ایشون 16 سالش بوده این قصه اتفاق افتاد. ما شنیدیم یه جوانی یذکرهم، این بتا رو داره پشت سرشون حرف میزنه، میگه برنامه براشون دارم. یقال له ابراهیم، بهش میگن ابراهیم. کلمه ابراهیم هم به معنای پدر مهربانه، ابن رحیم، پدر مهربان که روهم شده ابراهیم. خب گفتن آ برید بیاریدش، بیارید جلو چشم مردم که شهادت بدن که این حرفو زد. قالو فعتو بهی علا اعیون الناس، بیاریدش جلو چشم مردم لعلهم یشهدون، شاید بقیه هم یادشون بیاد که این چی گفته. خب آوردن، البته یه ادبی رو رعایت کردن، این خودش مهمه تو قرآن. اول حکم نکردن تو این کارو کردی، آقا قاضی یا شاهد یا هر کسی که یه ادعایی داره اول باید از مجرم بپرسه، نه یه تو کشتی، تو زدی. این نشان میده اینا آدمای در واقع در این جهت مؤدبی بودن. قالو اومدن پیش این جوان، نه اینکه حالا بریزن سرش، بزننش، بکشنش. قالو اانت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، خیلی محترمانه گفت جناب آقای ابراهیم، تو این بلا رو سر بت‌های ما در آوردی؟ نگفت نه، قال بل فعله کبیرهم، گفت این بت بزرگ انجام داده. هازا فسالوهم، برید بپرسید از بت‌های دیگه که رو زمین ریختن، بپرسید کی کشتدشون، کی تیکه تیکشون کرده، کی اینا رو قطع کرده. انکان و ینتقون، اگر میتونن حرف بزنن. ببینید دروغ نگفت، مشروط داره میگه اگر میتونن حرف بزنن بپرسید. اینو بهش میگن یک نوع در واقع برنامه ریزی استدلالی. خدا هم گاهی تو قرآن سوال میکنه، میگه اگر آبا فرود بره، فرو بره، شما میتونید بالا بیارید، آبا بیارید از زمین بالا. اگر اینم به صورت شرطیه، نگفت من نکردم، این در واقع با صورت شرطی بیان کرد. فرجعوا الی انفسهم، تیر و زد، تیر خلاص و زد. اینا رفتن سراغ وجدانشون. همه یه کار ابراهیم که حالا توضیح خواهم داد، بیدار کردن وجدان بود. خودشون رفتن سراغ وجدانشون یک جا. حالا ببینید قبلش به ابراهیم چی گفتن؟ گفتن تو ظالمی، اما اینجا گفتن انکم انتم الظالمون. خودشون به خودشون گفتن ما ظالمیم، ما اشتباه میکنیم. راست میگه. ثم نکسو علی رؤوسهم، سرشون از شرمندگی انداختن پایین. که در تفسیر مجمع البیان و بعضی تفاسیر دارد یه تعدادشون ایمان آوردن، البته کم بودن. ثم نکسو علی رؤوسهم، سراشون رو جلو حضرت ابراهیم انداختن پایین و گفتن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو که میدونی این بوتا حرف نمیزنه، کاری ازشون نمیاد، سنگ چوبه. ایشون هم زد به هدف. خب اگه کاری ازشون نمیاد، میخوان حاجت شما رو برآورده کنن، میخوان مشکل شما رو حل کنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، پس چرا چیز رو میپرستید که نه نفعی داره نه ضرری داره؟ مرحله سوم هم دیگه نفرینشون کرد. افن لکم، افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. از اول بهشون تندی نکرد، اول گفتم براتون دیروز، باشون حرف زد، بعد این کارو براشون انجام داد، سمعی، بعد بصری، بعد در مرحله سوم زد به هدف، گفت افن لکم، اف بر شما و اینایی که میپرستید و آدمای بیعقلی هستید. که قالو دیگه نقشه تو آتش انداختنشه که انشالله عرض خواهم کرد. قالو حرقوه که دیگه حالا بماند. خب دو سه تا نکته من عرض کنم خدمت شما. در قرآن کریم تعدادی از بت‌ها اسمش اومده، بت‌ها اسم داشتن. مثلا زمان حضرت نوح علیه السلام 5 تا بت بزرگ که اینا استفاده میشه، این 5 تا اسم افراد بوده، اسم حالا بعضیا گفتن اسم فرزندان حضرت آدم بود. اینا 5 تا تمثال مجسمه تو خونه شون از این 5 نفر داشتن. حالا اسمش الان براتون میگم. وقت مثلا مثل ما که تو خونه همون عکس میذاریم، تمثال اینا، نقشه اینا، مجسمه اینا بود. یواش یواش اینا تبدیل شدن به یه قطبهای مقدس و مورد پرستش واقع شدن. حضرت نوح وقتی اومد با 5 نوع بت مواجه شد. من آیهش براتون عرض کنم، ملاحظه بفرمایید. قرآن کریم میفرماید سوره نوح آیه 23 میفرماید اسم بت‌هاشون این بود: ودا، این 1، سواعا، این 2، یقوس، این 3، یعوق، 4، نصر، 5. میگفتن، نوشتن تو تفاسیر، ود بت مرد بوده، یعنی نماد مرد بوده. سواع نماد بت زن بوده. یقوس نماد شیر بوده، یعنی به شکل شیر درست کرده بودن. یعوق به شکل اسب بوده و نصر به شکل باز شکاری. تو تو قرآن اونه که یادمه اگه اشتباه نکنم اسم 9 تا بت آمده، 5 تاش تو سوره نوح آیه 23 است که میفرماید اینها ود و سواء و یقوس و یعوق و نصر. یکی از دلایلی هم که تو اسلام، حالا من الان فتوای مراجع و کاری ندارم، ولی مجسمه سازی اصل این هنر بحث دیگری است، نقشه جنبه هنری داشته باشه اشکال نداره، اما اگر مجسمه سازی موجب بت پرستی بشه ممنوعه، به خاطر همینه که یه وقتی پرستش صورت نگیره. این بت‌ها یواش یواش تمثال‌هایی بود بین اینا که تبدیل شد به بت و حضرت نوح با این 5 تا در افتاد. این یک. دوم، قرآن کریم بت دیگری رو نام میبرد به نام بعل، اتدعون بعلا. اینم یه بتی بوده که در زمان یکی از انبیا مورد پرستش بوده. سوم، 3 تا بت رو خدا در زمان پیغمبر نام میبره، لات و عزا و منات. آیش هم اینه، افرعیتم اللات والعزا و منات السالست الاخرى، که اینا بتای بزرگ بوده، البته هبل و اینام بوده، منتها تو قرآن این 9 تا بتی که عرض کردم، مثلا یه بت توی صفا بوده، یه بت توی مروه. اون بتی که توی صفا بوده مرد بوده، بتی که توی مروه بوده زن بوده. اسمش هم تو تاریخ هست، تو قرآن نیست اسمش ها. که وقتی مسلمان ها سال 7 هجری اولین بار بعد از 7 سال اومدن مکه اعمال انجام بدن، خب بتا تو صفا و مروه بود. مسلمان ها گفتن ما چجوری بین صفا و مروه بریم و بیایم، چون بتا رو هنوز بر نداشته بودن. بوتا سال بعدش پیغمبر اومد خراب کرد. ما صفا و مروه نمیریم، ما بین این دوتا بوت بدویم. آیه نازل شد، ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه مال خداست، شعائر خداست. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما. هر که طواف انجام میده توجه به این بوتا نکنه. میخوام بگم حتی مسلمانام که اومدن سال 7 هنوز این بت‌ها توی مکه بود. این نکته اول که بت پرستی به عنوان یکی از روش‌های مستردهی در گذشته بوده. دیروز گفتم امروز هم ما شیک‌ترین معبدها رو تو لندن داریم، توی اروپا داریم، توی کشورهای اسلامی مثل مالزی داریم. هندوها خیلی از مراکز بت می‌پرستند و این بت‌ها به اشکال مختلفی ساخته میشه. اما نکته ای که میخوام عرض کنم، آیان عزیز، خواهران گرامی، خوب گوش بدید. ما امروز یه بت‌پرستی داریم به نام بت‌پرستی جدید، بت‌پرستی نوین. این بت‌پرستی سنگ نمیپرسته، مسلمون هم هست، مسجد الحرام هم میاد، قرآن هم میخوانه، اما در مقابل امریکا خاضعه. این میشه طاغوت، میشه بت، فرق نمیکنه. در مقابل دشمن شما ببینید آل سعود رو، امروز بت پرستی نوین در عربستانه. کسانی که به این سادگی میدان به امریکایی‌ها میدن، مگه قرآن نمیفرماد وجتن بت طاغوت؟ طاغوت اگه بت، بت فقط سنگ و چوب نیست، استکبار. خدا رحمت کنه حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب رو، که حالا انشالله امروز بعد از ظهر یه جلسه اینجا هست، من راجع به ایشون صحبت خواهم کرد مفصل. مرتب این رو تأکید میکردن که روحیه مبارزه با استکبار، روحیه مبارزه با دشمن، بت گاهی طاغوته. دوم، اینم دقت بفرمایید، هوای نفس. این صریح قرآنه، افرعیت من اتخذ الهه هوا. وای برون کسی که هوای نفس بشه بتش. اصلا بذارید راحت تر بهتون بگم، حدیث بخوانم. کلما شغلک عن الله فهو صنمک. الله اکبر، چه روایتی. کلما شغلک عن الله، هر چیزی شما را از خدا باز داشت، این بت شماست. حالا یکی ممکنه بتش زنش باشه، یکی ممکنه بتش ویلاش باشه، یکی ممکنه بتش ماشین و خونش باشه. کلما شغلک عن الله، هر چیزی که شما رو از خدا بازداشت فهو سنموک. لذا تو روایت داریم بدترین بت هوای نفس، ابغض و معبود، ابغض و اله عبد فی الارض الهوا. من یه توضیح بدم، ببینید هوا، هوای نفس به معنای سقوطه در مقابل تقوا که به معنای رشد. اگر انسان تابع میلش شد، نفسش شد، به این میگن هوای نفس. نفس بد نیست، ما هممون نفس داریم، هوای نفس بده، یعنی میل و توجه به اون چه که اینی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله به امیر المومنین فرمودن یا علی سلاسون مهلکات، سه چیز آدم ها رو هلاک میکنه، از بین میبره. هون متبع، یکی هوای نفس. آقا بلعم باورا مستجاب الدعوه بود، از بستگان حضرت موساس، اهل عبادت بود. قرآن کریم میفرماید از سوره مبارکه اعراف آیه 176 میفرماید وتبع هوا، پیرو هوای نفس شد، سقوط کرد، نابود شد. سه چیز علی جان بشر رو از بین میبره: هوای نفس، دوم فرمود اعجاب المرء به نفسه، عجب، آدم خودشو بگیره، و سوم بخل، شحن متا. پس بت پرستی، امروز ما سنگ و چوب نمیپرستیم، منتها اگر یک کسی هوای نفسش شد بتش، این نفس گفت نگاه کن، این نفس گفت گوش بده. جوانای عزیز، برادران عزیز، خواهران گرامی، امام رهبر کبیر انقلاب مهمترین ویژگیش این بود که امیر هوای نفسش بود. یک ذره هوای نفس، یک ذره احساس ریاست در او نبود، واقعا اینطور بود. وقتی تو فرودگاه در پاریس خبرنگار به او عرض کرد شما چه احساسی دارید برید برمیگردید بعد 15 سال به تهران، فرمود هیچی، واقعا اینطور بود. اقبال و ادبار دنیا روش اثر نداشت. این مبارزه با هوای نفسه که مهمترین هوای نفس، یعنی اونجایی که نفس داره به شما امر میکنه این کارو انجام بده. این و یکی از ثمرات این ماه رمضان اینه که هوای نفس ضعیف میشه. یکی از ثمرات این موعظه ها، این که دوره هم میشینیم موعظه گوش میدیم پای منبر، چرا انقدر اسلام میگه موعظه؟ هوای نفس ضعیف میشه. مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف مدتی آمد مشهد، مسجد گوهرشاد، ایشون هر کجا میرفت نماز جماعت شروع میکرد، یواش یواش نمازا تعطیل میشد از بس جمعیت پشت سرش میایستاد. خب مسجد گوهرشاد نماز جمعیت فراوان، آقا یک نماز و خان، نماز دوم بلند شد آمد بیرون، آقا نماز بعدی آقا آمدن بیرون، بالاخره یک کسی نماز و خان، بعد اومدن خدمت ایشون، آقا چرا ول کردید؟ فرمود یه وقتی هم یک کسی از اون عقب داره میگه یا الله یا الله، داره داد میزنه، فهمیدم خیلی آدم پشت سرمه. یه لحظه به خودم گفتم ها چه جمعیتی پشت سرت جمع شده، لذا دیگه نماز دومو نخوندم. گفتم شاید این مبارزه با هوای نفسه. منبر بود، شیخ عباس منبرش عشق بریختن مردم پاش، یه وقت نگاه کردید یه شیخی اون گوشه نشسته، ملا عباس تربتی است که اونم خیلی مرد بزرگی بوده، پسر ایشون یه کتابی دربارش نوشته درباره پدرش، این عالم بزرگوار ملا عباس. شیخ عباس از منبر اومد پایین، گفت جایی که شما هستی من صحبت نمی کنم. این میرزای شیرازی، ببینید دارم میگم از مبارزه با هوای نفس، هوای نفسو باید هم با موعظه رفت، هم یاد خدا کرد، هم کنترل کرد، و الا میدان پیدا میکنه. میرزای شیرازی از دنیا رفت، مرحوم آیت الله اسد محمد فشارکی، همه میگفتن ایشون میشه رئیس حوزه، مرجع علل اطلاق، چون ایشون شاگرد خاص میرزای شیرازی بود. وقتی ریختن در خانش، دستاشو انداخت توی درگاه در، ایستاد، گفت ابدا تلک الدار الاخره، این آیه رو خون، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسی در قیامت موفقه که تو زندگیش علو و تکبر رو به هیچ وجه، گفت من وقتی میرزا از دنیا رفت یه قدری تو دلم یه چیزی پیدا شد که مثلا تو الان میشی رئیس، به خاطر همین زیر بار نرفت، تا آخر عمرش هم زیر بار نرفت. سید محمد فشارکی که استاد عاشق عبدالکریم حائری بود. بله، این پس ما اگر امروز راجع به حضرت ابراهیم صحبت کردیم که شکست بت‌ها رو، خودمونم بت نفسمون رو بشکنیم. مادر بت‌ها بت نفس شماست، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست. بابا اون مرگ، اون بت ماره. مادر بت‌ها بت نفس شماست. او انفسکم و اهلیکم. نکنه یه وقت انسان نفس برش حاکم باشه، یعنی به هر کی میخواد نگاه کنه، با هر صحنه‌ای میخواد بشینه، هر چی میخواد به زبان جاری کنه. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم. نکته دوم، آقایان عزیز، خواهران گرامی، از این سوره اهمیت وجدان استفاده میشه. رجعوا الی انفسهم. ما یه نیروی داریم در وجودمون به نام وجدان. وجدان شاخه‌ای از عقل. وجدان کارش اینه، قبل از جرم میگه نکن، بعد از جرم سرزنش میکنه. اگر یه کسی قبل از جرم از درونش هیچ ندایی نمیشنوه، بعد از جرمم هیچ ملامتی نمیشنوه، این بدون فاتحه وجدانش خونده است، این وجدان نداره. اما وقتی مثلا شما میخوای یه خلافی انجام بدی، قبلشا هی یه کسی به شما میگه نکن نکن، از درونت، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. ما در درون شما یه نیروی گذاشتیم، وقتی یه کار زشتی میخوای بکنی میگه نکن، یکی هم میگه بکن. اونی که میگه نکن تقواست، اونی وجدانه، اونی که میگه انجام بده غریزه و شهوت. هممون هم این جنگو داریم. عمر سعد خیلی به خودش ور رفت، خیلی تلاش، اما نتونست، اما هر تونست. این آیه میفرماید بت پرستا رجعوا الی انفسهم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، آیه‌ام تو قرآن داره، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. نفس لوامه یعنی نفس ملامتگر، وجدان. ساده تر براتون بگم، اگر قبل از ارتکاب یه جرمی یه نیروی به شما میگه نکن نکن، آدم خوبی هستید، این بیداره در شما. یا بعد ارتکاب جرم، های حق الناسی خوردی، یه مال حرامی، دیروز یا پریروز روزنامه ها نوشتن یه جوانی، یه جوان یعنی یه آدم کامل، اینا الان آمده در کلانتری یکی از شهرهای استان مازندران روزنامه دیروز نوشته بود، منم اونجا خوندم، اومده و بعد از شبای قدر گفته من 18 سال پیش یک آقایی رو تو باغم به ضرب سنگ کشتم، بعدم کاغذ و بنزین ریختم آتیش زدم، کسی هم متوجه نشد. شب قدر آقا که سخنرانی میکرده راجع به توبه و اینا، به خودم اومدم پشیمون شدم اومدم اعتراف کنم، بعد 18 سال. بله، روزنامه ها دیروز نوشته بودن، نگاه کن توی سایت هم هست خبرش، یه آقای اومده کلانتری گفته من، هیچ کس هم نفهمیده. این همونه، اون بیدار کردن وجدان. موعظه کارش اینه. جوانه وقتی اومد پیش پیغمبر گفت انی احب الزنا، من دوست دارم فحشا مرتکب بشم، حضرت یه نگاهی بهش کرد، فهمود اگر کس دیگه هم همین حرفو بزنه، نظرش رو خواهر و مادر و دختر تو باشه، راضی میشی؟ گفت نه نه، من اجازه نمیدم کسی سراغ خواهر و مادر رو. فرمود خب تو هم با هر که بخوای مرتکب فحشا بشی، بالاخره یا دختر یکیه یا خواهر یکیه، از زیر بته که عمل نیمده، چطور تو حاضری فحشا با بستگانت حاضر نیستی؟ گفت آقا باش، گذاشت کنار. پیغمبر دست رو سینش گذاشت، اللهم طهر قلبه، تمام شد. این بیداری وجدانه. خیلی امام حسین از این حرب روز عاشورا استفاده کرد، ای مکرر خطبه میخوند، حتی میفرمود ارجعوا الى انفسکم، برید سراغ وجدانتون. آخه مگه من پسر پیغمبر نیستم؟ من چه کار کردم؟ سنت عوض کردم، دین عوض کردم، بدعت گذاشتم؟ من اینو میخوام بگم، قرآن کریم میفرماید خدا وقتی انسانو آفریده در درونش حس دوست داشتن خوبی و بد داشتن زشتی رو قرار داده. یه بار دیگه تکرار میکنم حرفمو، هر انسان سالمی خدا در درونش محبت ایمان و تقوا گذاشته و بغض گناه و معصیت، مثل ذائقه سالم اینه. اگر کسی در اثر گناه ذائقهش عوض شد، از نماز بدش اومد، از گناه خوشش اومد، این مریضه. و الا آیش اینه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا تو دل همه مردم خداشناسی رو قرار داد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، بدی کفر و گناه رو هم قرار داد. پس مواظب باشید این وجدان. البته یه چیزی بهتون عرض کنم، گاهی وجدان دیر بیدار میشه. جوان مردم رو کشته، 18 سال گذشته حالا اومده. نمیخوام بگم بده، ولی دیره، دیره. ببینید عبیدالله حر جوفی بعد شهادت امام حسین وجدانش بیدار شد، دیگه فایده نداشت، امام حسین رو کشتن. بله، خود یزید بعد شهادت امام حسین اظهار پشیمانی کرد. بعضی اوقات دیره، مواظب باشید این وجدان دیر بیدار نشه، کار از کار نگذره. پس از این آیه که حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از کارهایی که کرد استفاده از وجدان. ببینید زریخا بعد از اون که یوسف زندان افتاد و اون همه سختی و بیچارگی کشید، گفت الان حس الحق، من رفتم سراغ وجدانم، حق با یوسف بود، من اشتباه کردم. کی گفت الان حس الحق؟ بعد از اینکه یوسف بدبختیاشو کشیده بود. اگر انسان قبل از ارتکاب جرم وجدانش بیدار باشه که خیلی خوبه، که این شلیکو نکنه، این آدمو نکشه، این نگاهو نکنه، این زنا رو نکنه، این لقمه حرومو نخوره. اگر بعدش هم انسان وجدانش بیدار باشه که دیگه ادامه نده، توبه کنه. البته هزینه بعدش زیاده، یه وقت میکشن آدمو. آقا شما آدم کشتی، یه وقت زندان میبرن. اگه قبلش این اتفاق بیفته این ارزش داره. شما دیگه اینم بشه مقدمه روزه من، یکی از کارهایی که حضرت زینب سلام الله علیها تو کوفه کرد و امام سجاد تو شام همین بود، از وجدانهای مردم استفاده کرد. یعنی زینب کبرا اون خطبه‌ای که توی شام خوانده رو کرد به مردم، فرمود گریه کنید، گریه سزاوار شماست، میدانید چه جگری از پیغمبر سوزاندید، میدانید چه پاره. یه جوری حرف زد که بعد از لحظاتی شیون از تو مردم بلند شد، همه همدیگر رو سرزنش میکردن. یه آقای بلند شد گفت رجالکم خیر الرجال، کهولکم خیر الکهول، شبابکم بهترین جوونا جوونای شما بودن، بهترین پیرها پیرهای شما بودن، بهتر ما بدیم، ما اشتباه کردیم. این کار حضرت زینب تو کوفه بیدار کردن وجدان بود، همینی که قرآن داره تو این سوره میگه رجعوا الی انفسهم. خب حالا که بحث به اینجا رسید، دیگه روزه رو هم ببریم. دروازه کوفه، دختر علی، شب 21 ماه مبارک رمضان آمد پیش پدرش امیرالمومنین. بابا ام ایمن زن بسیار فهمیده‌ای بوده، خادم حضرت زهرا بوده، برا من نقل کرده از قول پیغمبر که اتفاقاتی تو کربلا و کوفه و شام و اینها میفته. امیرالمومنین فرمود یا بنیه الحدیث کما حدثت که ام ایمن، هرچی ام ایمن گفته درست، اما منم اضافه میکنم، حالا به تعبیر من، دخترم این کوفه‌ای که من امشب دارم توش جان میدم، گویا میبینم یک روزی تو و خاندانتون رو به عنوان اسیر وارد این شهر کوفه میکنن. سال 41 امیرالمومنین جمله رو فرمود، سال 61 20 سال بعد عقیله بنی هاشم وارد شهر کوفه شد، کوفه ای که امیر المومنین شب نان در خانه فقرا می برد، کوفه ای که امیر المومنین نزدیک چند سال اینجا خطبه خوانده بود، مردم می شناختن، اینا رو می شناختند، مردم کوفه ناآگاه نبودن، غیر از مردم شام بودن. لذا یک کمی که زینب شروع کرد صحبت کردن جو عوض شد، گریه ها آغاز شد، مشت ها گره شد، مردم داشتن به طرف کاخ ابن زیاد می رفتن که با او برخورد کنن که چرا پسر پیغمبر، این سری که بالای نیزه است ما این سر رو می شناسیم، این آغازاده بوده، تو این شهر کوفه زندگی می کرده. به ابن زیاد خبر دادن دختر علی داره انقلاب به پا میکنه در کوفه. گفت جلوی سخنرانیشو بگیرید. گفتن نمیشه، به اذن خدا همه ساکت شدن و دارن به حرفاش گوش میدن، گویا علی ابن ابی طالب زنده شده داره حرف میزنه. یه کسی یه پیشنهادی داد، گفت پسر زیاد، دختر علی دو روز برادرشو ندیده، اگه سر برادر رو ببرید مقابلش دیگه صحبت نمی کنه، ساکت میشه. این کارو کردن، سر مقدس ابا عبدالله رو آوردن مقابل کجاوه زینب، سری که قرآن میخوان. دیگه زینب سکوت کرد، یه نگاهی به سر کرد، حرفشو عوض کرد، از مردم برداشت، رو کرد به سر، به حسب اونی که نقل شده صدا زد، برادرم فکر نمی کردم سر خونالود تو، ما توهم تو یا شقیق فؤادی، کان هازا مقدرا مکتوبا. برادر نگاه کن، دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه، برادر جان میده. یا اخی فاطمه الصغیره کلمها، یه دو جمله با این دختر کوچولوت سخن بگو. در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود، مزد خواندن قرآن بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت میدم در ظهور مجری حکم قرآن حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، ما رو از یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، مرگ ما رو در شهادت قرار بده، بدن سالم، رزق حلال، عاقبت به خیری به ما و اولاد ما عنایت بفرما. خدایا بیمارانمون، بیماران بستری، بیماران تو خانه، اطفال، طفل مریض، جانبازان عزیز، شفا، سلامت، صبر، عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام معمار انقلاب از این جلسه بهره مند بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم کشور ما، نظام ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. جوانهای ما رو حفظ کن، مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده. خدایا شر استکبار جهانی، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشان برگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.